الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در این ساعتی که ما در اون به سر میبریم، ساعت بسیار حساسی است. از طرفی شام غریبان حضرت سید انبیا و حضرت امام مجتبی علیهم السلام، و از طرفی شب شهادت آقامون مولایمون حضرت رضا علیه السلام. خدایا به چه زبانی شکر کنیم ما امشب اینجا هستیم. امشب باید با تمام معرفت همت دستمون رو دراز کنیم به طرف آقا. بنده این شبای قدر بود در تهران بودم، یه چیزی خدا به ذهنم انداخت، به مردم گفتم بیایید از امام زمان اون شب، چون مربوط به حضرت، در مورد حضرت گفتم. حالا امشب همین حرف رو در مورد این امام بزرگوار میگیم. گفتم که بیایید از امام زمان علیه السلام معذرت خواهی کنیم، بگیم آقا ما تا حالا هر چی تو را بدون اخلاص صدا کردیم از تو معذرت میخواییم. اینا را باید با اخلاص ما آقا بریم در خانه شون. یکی از بزرگان علما می نویسد که در زمان قدیم که مثل حالا مسافرت با ماشین با هواپیما نبوده، مردم می رفتن در بیابان به گله های گوسفند روبرو می شدن. اون حیواناتی که نگهداران اون گله بودن به این مسافرها حمله می کردن. سر راه بودن دیگه. خب حیوانای خطرناکی بودن. این مسافر التماس میکرد به این چوپان، یه چوپان بی سواد، آقا بیا نظر این حیوان بکش کنار. این شهید ثانی نوشته، می نویسد 40 سال ما نماز میخونیم، 50 سال 40 سال کمتر بیشتر، اول نماز میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یعنی چی؟ یعنی خدایا این سگو بکش کنار، من میخوام بیام خدمت شما. شهید می نویسد چوپان بی سواد به اونا پناه می داد. میشه رب العالمین به تو پناه نده؟ آخ آدم خجالت می کشه بگه. میشه چوپان بی سواد به آدم پناه بده؟ میشه حضرت رضا پناه نده؟ امام زمان پناه نده؟ یه قدری باید تجدید نظر بکنیم آقا، که یه خورده تا حالا ما با تعارف زندگی کردیم، اخلاصمون مثل اینکه زیاد نبوده. حالا امشب انشالله اخلاص داشته باشیم. و در شبای گذشته هم عرض کردم طلبکار نیستیم، بدهکاریم. ما به این خاندان بدهکاریم، فقط چون آقا هستن. حرم که مشرف میشید، چه مشهد، کربلا، نجف، انشالله کربلا نجف هم خدا به حق این امام مهربان سرزمین عتبات مقدسه رو هر چه زودتر از لوس وجود کفار پاک سازی کند. که من و شما انشالله اینجوری قرار میذاریم 40 بریم کربلا، 28 بیاییم اینجا. چقدر زیباست. خدایا برای تو کاری نداره. اون دوستان اهل بیت هم اونجا در عذابن، اونا هم آسوده بشن، راحت بشن. آقا دیگه از این ملزتر نمیشه. کربلا 40 بری کربلا، بعد 28 بیای اینجا. بیای به آقا بگی آقا از خدمت جدت آمدن. خب مختصری از عصر حضرت رضا علیه السلام رو براتون عرض میکنم. یه مختصری است که من در شب شهادت حضرت رضا علیه السلام هر جا صحبت بکنم به نظرم لازم میرسد یک قدری از اوضاع عصر حضرت بگم، تا ما متوجه بشیم که این امام مظلوم چقدر حق برگردن ما داره. یه جنبندی فقط میکنم. آقا امام حسین اگر اون قیامو نکرده بود زحمات رسول اکرم به هدر میرفت. حضرت رضا هم اگر این نهضت علمی را در خراسان نکرده بود زحمات امام حسین به هدر میرفت. لیکن یه قدر مقدمه میخواد. یعنی خراسان رفتن امام رضا علیه السلام هیچ فرقی با کربلا رفتن جدش امام حسین نداشت. هر دو با علم به شهادت رفتن. حضرت رضا با علم به شهادت به این سرزمین آمد. الان در محضر خودش حرف میزنیم. بله این مختصر رو عرض کنم خدمتتون. عزیزان از سال 132 هجری قمری، ببینید سال 132 هجری قمری اولین خلیفه عباسی بر تخت نشست که ابوالعباس صفاح باشد. این 100 سال رو در نظر بگیرین، از 132 تا 232 این را در عرف مورخین میگن قرن اول عباسی. آقا بعد از قرن اول اسلام که قرن اول اسلام خیلی قرن سنگینی بوده، میدونید که توش هجرت بوده، رحلت پیغمبر اکرم، شهادت امیرالمومنین صدیقه کبرا، حضرت مجتبی، واقعه کربلا و دیگر چیزا. این قرن اول اسلام سنگین ترین قرون است. اما عرض می کنم بعد از قرن اول اسلام سنگین ترین قرن، قرن اول عباسی است. یعنی از فاصله 132 تا 232 این خیلی قرن پرماجرایی است. حالا نمیشه همه این حرفا را اینجا الان بگم، فهرستوار خدمتتون بگم. آقا ببینید بنی امیه جوری با اهل بیت برخورد کردن که منفور شدن. بنی امیه میدونید که خیلی ظلم کردن. ما شیعه ایم ناراحت میشیم. یک سنی متعصب در کتاب خودش نوشته فعلوا بالحسین ما تقشعر من ذکره الجلود، یعنی به امام حسین ظلمی کردن که از گفتنش پوست بدن جمع می شود. یه سنی متعصب دیگه، بیان همه را بکشن حتی به طفل شش ماه هم رحم نکنن، اسیر کنن، دیگه می دونید بنی امیه آقا منفور شدن، منفور شدن، منزوی شدن. بن العباس از منفوریت اینا استفاده کردن، آمدن روی قدرت و در باغ سبزی هم نشون دادن. در باغ سبز توی شما همتون میدونید به اون میگن که یه نفر که میخواد یه کاری بکنه اول یه کارای خیلی برجسته از خودش نشون بده. این بنی العباس که روی کار میخواستن بیان اولش در باغ سبز هم نشون دادن. آقا اینا فراوان اظهار محبت نسبت به اهل بیت میکردن. جنازه زید ابن علی از حضرت رضا علیه السلام شرمم میاد بگم، جنازه زید ابن علی یعنی برادر حضرت سجاد که خیلی آقا بون زید، 4 سال بردار آویخته بود. آقا چند ساعت به چند ساعت نگهبان میذاشتن بنی امیه که یه وقت کسی این رو پایین نیاره. که یکی از بزرگان علمای سنی کسیست به نام ذهبی، ذهبی مشهوره، ذهبی کتابی داره به نام الکاشف که الکاشف در هند چاپ شده. برای اونا که تخصص دارن کتاب مهمیه، تخصصیه. در اون الکاشف می نویسد که یکی از علمای سنی می گوید من جزو کسانی بودم که پای جنازه زید نگهبانی می دادم. یکی از علمای تسنن نوشته. بعد میگه اون شب که نوبت من بود اونجا من نگهبانی بدم، سر این پستم چند لحظه خوابم برد. تا خوابم برد دیدم حضرت سید انبیا آمده ایستاده پای این دار داره نگاه میکنه. یه دفعه رو کرد به من فرمود هاکذا تفعلون به ولدی، اینطور با بچه من رفتار میکنید؟ خیلی جان سوزه. این جنازه وقتی که زید شهید شد بردن کنار رودخانه، در ساحل اونجا شن روی او ریختن که دشمن نفهمه. دشمن فهمید جنازه را گرفت. اینا رفتن خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود جنازه عمویم چی شد؟ گفتن آقا زیر این شنها مخفی کرده بودیم ولی دشمن فهمید پیدا کرد برد. روایت داریم میگه فبکا به اعلا صوتهی، یعنی حضرت صادق های های گریه کرد. بعد فرمود هلا اوقرتموه حدیدن، چرا یه پارچه آهن بهش نبستید؟ آهن میبستید مینداختید رودخونه میرفت زیر آب، به دست اینا نمیفتد. خلاصه این بدن به کرامت اونجا مونده بود. 4 سال شوخی نیست ولی این کرامت بود، این بدن نازنین اونجا مونده بود. آقا بن العباس به قدرت که رسیدن، این در باغ سبز نمیگم، اول دستور دادن جنازه زید آوردن پایین، بعد دستور دادن بر یحیی بن زید که اونم آقازاده حضرت زید بود علیه السلام، برای اونم مجلس عزا بگیرن. این در باغ سبز بود. یواش یواش یک مرتبه مردم متوجه شدن، دیدن اینا ای بسا از بنی امیه هم بدتر. کار به اینجا رسید. بعد فهمیدن که مردم ارادت به اهل بیت دارن. خب اینا آقا برخوردشون فرق میکرده، یعنی اینا نیمدن مثل بنی امیه برخورد بکنن، اینا یه شیوه خاصی. گفتم ما یه کاری میکنیم که مزاحمت برای اینا ایجاد بکنیم، مردم نرن در خونه اینا، اگر موفق شدیم فبها، نشدیم میکشیمشون. بلا که دین ایمان نداشتن که. خدای من میدونه آقا آدم وقتی تاریخ بنی العباس را میخونه ننگش میاد، به نام اسلام اینا چه کارایی که نکرده، مثل گفتنی نیست. ولی کل حال این مقدمه را عرض کردم که متوجه بشین که از سال 132 تا 232 بنابر این شد که برای این که مردم در خانه اهل بیت نرن، انواع مزاحمت ها تراشیده شود. آقا این مزاحمت ها را نمی شود خیلی مفصل گفت، اجمالش این است که یه فقهایی مثلا ساختن، علمایی ساختن در برابر اهل بیت گذاشتن، یه عده‌ای رو تحت عنوان این که تو کافر شدی از رده خارج کردن. در زمان بن العباس تهمت زندقه خیلی معمول شده بود. آقا این زندیق، اون زندیق، اون زندیق. زندیق تهمت بزرگی بود. چون میدونی معنی زندیق چیه؟ زندیق یعنی مافوق کافر. چون یه وقت یه کافریست که مثلا مسیحیه، مسلمان نیست، ما بهش میگم کافره، بالاخره به چیزی معتقده. یهودیه، مسلمان نیست ولی به چیزی معتقده. اما زندیق یعنی کسی که به هیچ چیز معتقد نباشد. آقا تهمت زندقه در زمان بن العباس خیلی معمول شده بود. این یک شیوه بود. شیوه بعدی این بود که از این ورم زنادقه را میدون داده بودن. شما تاریخ رو نگاه کنید، بیدینا حق داشته مجلس بگیرن. چرا؟ برای اینکه سر مردم گرم بشه، مردم نرن سراغ اهل بیت. این مسئله در زمان مأمون بیشتر اوج گرفت. در زمان مأمون آقا بیدینا خیلی آزادی داشتن. خیلی عجیبه، و مأمونم خبر داشت که نه چیکارا میکنن، بیدینا میرفتن، معرکه میگرفتن. حالا که اینطور شد جنبندی کنیم، شما الان اون عصر رو مجسم کنید که اگر اینطور شود این دین مردم چه میشه، عقیده مردم چه میشه. بیدین حق داشته باشه همه جا بره حرف بزنه، معرکه بگیره، هر کس هر چی دلش میخواد بگه. اهل بیت هم اگه کسی بره در اطرافشون اینا اسباب زحمت براشون درست بکنن، اهل بیت رو منزوی کنن. شما ببینید فقط امام صادق علیه السلام، اونم خواست خدا بوده، چطور شد اینا سرشون گرم شد؟ حضرت یک فرصتی پیدا کرد که شاگردان زیادی تربیت کرد. میدونید که چقدر بوده؟ آقا مردم میگن 4000 نفر. ایها الناس، منم فکر میکردم 4000 نفر، بعدم دیدم شیخ مفید اعلی الله مقامه می نویسد 4000 نفر شاگردای ممتاز حضرت بودن. 4000 نفر شاگرد ممتاز که شما بینید صدای حضرت به همه جای عالم رسید و این افتخار ماست. و ما را به همین علت میگن مذهب جعفری، و الا ما جعفری هستیم، باقری هستیم، رضوی هستیم و به تمام اینا منصوب هستیم. چرا میگن جعفری؟ علتش این است که در زمانی حضرت قرار گرفت که اونجا خیلی مذاهب مختلف شد، هر مذهب یه نامی پیدا کرد برای اینکه ما هم مشخص بشیم. اون زمان به ما گفتن جعفری، علتش اینه. بعد اینا در مورد حضرت صادق علیه السلام میبینن که تجربه تلخی دارن. آقا مردم رفتن دور اینا رو گرفتن، پس چه کار کنیم؟ با عرض معذرت از مولای من حضرت رضا علیه السلام رسیدم به این نتیجه که حضرت موسی بن جعفر رو تسکیر بکنن. بگم پس دیگه تجربه حضرت صادق دوباره تکرار نشود. حضرت صادق وقتی رفت، البته یه دستایی هم در کار بود، بنده در بعض مطالعات ناقابل به یه ظرافتی پی بردم. الان چی میگن استعمار؟ مردم، جوانان، عزیزان، استعمار در هر زمان مناسب اون زمان بوده. فکر نکنید استعمار فقط آمریکاست، انگلیسه. استعمار در هر زمان مناسب اون زمان بوده. من یه مثال براتون بزنم، این مثال به یک کتاب میارزه. ببینید شما وقتی که گفتم بنی العباس خیلی کارا میکردن که مزاحمت درست کنن، شیعه رو تیکه تیکه کنن، فرقه فرقه کنن، در خانه اهل بیت رو ببندن. یه نمونه براتون بگم، این نمونه براتون یادگار باشد. حضرت صادق علیه السلام آقازاده‌ای داشته به نام اسماعیل. اسماعیل در حال حیات پدر وفات کرد. آیا شما در طول تاریخ شنیدید که یک نفر مرگ فرزندش صورت جلسه کنه؟ همچی چیزی شده اصلا؟ اما حضرت صادق به علم امامت میدونست که یک دستای در کاره که بیان بگن اسماعیل نمرده، اسماعیل امام است. حضرت مردم رو جمع کرد تو خونه، مرگ اسماعیل را صورت جلسه کرد. آقا امضا کن، اسماعیل مرده. بعدم وقتی که جنازه رو عرض کنم خدمتتون که بلند کردن ببرن، سر هر چند قدمی حضرت میفرمود بذارین زمین، بعد میفرمود صورتشو باز کنین، بعد به مردم میفرمود ببینید اسماعیل ها مرده. آقا بردن اسماعیل رو به خاک سپردن. بعد از اون حضرت صادق که از دنیا رفت، دیدن یه زمزمه بعض جاها هست، میگن اسماعیل زنده است و امام بعد از پدرش اسماعیل. آقا کجاست؟ بله بعض جاها هست، بعضی ها میدونن، بعضی ها نمیدونن. اما این نکته را گوش بدید که گفتم این نکته معادل است با یه کتاب زخیم که عرض کردم استعمار هر زمان به نسبت خود اون زمان است. شیخ مفید میفرماید اونهایی که آمدن گفتن اسماعیل زنده است، اصلا دور بر امام صادق کسی اینا را ندیده بود. یک، احیانا اهل مدینه نبودن اصلا، می نویسد ما کانو من خصت ابی، از دور بریا و اطرافیان و دوستان خصوصی پدرش نبودن، بل کانو من الاباعد و الاطراف، از جاهای دور آمده بودن. کجا آمده بودن خدا می دونه، که بالاخره تلاش کردن یه اسماعیلیه درست کردن. بگه تو چه کار داری؟ بله این اسماعیلیه داستان مفصل در اون مقریزی کتابی داره به نام اتعاظ الحنفا و فی حال الفاطمیین الخلفا که سه جلده، این سابق چاپ شده، الان در دست خیلی نمیدارم هست یا نیست. مقریزی نوشته اتعاظ الحنفا سه جلده که راجب خلفای فاطمی است، که خلفای فاطمی اسماعیلی بودن همشون دیگه. میدونید که اینا رفتن دانشگاه الازهر را در مصر ساختن. الازهر مذکر زهراست، در واقع به یاد حضرت زهرا ساختن اونو. بله بالاخره شیعه بودن، منتها شیعه منحرف بودن، شیعه شیش امامی بودن، یعنی از حضرت صادق به اون طرف رو قبول نمی کردن. به اینا میگن اسماعیلی، که الان هم دیگه یه مختصری از اینا در دنیا باقی موندن. از اینجا میگذرم. ببینید چقدر اینا ترفندا زدن که بلکه در خانه اهل بیت بسته بشه، مردم نرن. آقا حضرت موسی بن جعفر حالا امام بر حق جانشین پدر بزرگوارشه، حضرت موسی بن جعفر رو گرفتن در زندان ها انداختن. من سجن الى سجن، آدم دلش می سوزه، آتش می گیره. امام معصوم از این زندان با اون زندان. البته با همه اون فشارها وقتی بررسی می کنیم، حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه هم به نسبت همون گرفتاریش حضرت هم نهضت علمی کرد و خیلی زحمت کشید. حالا حضرت موسی بن جعفر هم به شهادت رسیده، چیکار کنیم؟ مأمون فکر میکنه، میگه اون امام صادق با اون جلال، با اون همه زحمت، با اون همه شاگردان، حضرت موسی بن جعفر هم که پدرم گرفت و در زندانها به شهادت رسید، الان حضرت رضاست. حضرت رضا را اگر ما به حال خودش بذاریم، قضیه حضرت صادق تجدید میشود بلکه بالاتر. چیکار کرد؟ حضرت را به خراسان طلبید. اون مسئله ولایت عهد و اینا مسائل است که خیلی از شماها میدونید، من متعرض اون نمیشم، اونا را میدونید. بنده به مهمتر از اون انشالله متعرض میشم، و اون این است که با این وصفی که بنده از این زمان کردم، حضرت رضا علیه السلام آمد دید مردم به فساد عقیده مبتلا شدن، مردم دارن دین از دست میدن، عقیده های انحرافی آمده. چی کار کرد؟ آقا حضرت نهضت علمی کرد و به تصحیح عقاید مردم پرداخت. یعنی اگر نبود این نهضت علمی مولای من حضرت رضا علیه السلام، ما الان معارف نداشتیم. آقا در همین راه هم حضرت شهید شد. اگر این نهضت رو نمی کرد شهید نمی شد. چرا میگید؟ نکته مهمی هست. برای اینکه یه عده نشسته بودن، من جمع‌بندی می کنم، منتم بر سرتون نمیذارم، این نقد جوانی را باختم، این جمع‌بندی را به کف آوردم که خیلی راحت به شما میگم. آقا یه عده نشسته بودن در مقابل هر اصلی، ای جوانها اینه به خاطر بسپارید، این عرض که میگم حاصل عمرمه، یک عده نشسته بودن در کنار هر اصل یک بدل ساخته بودن. ببین پیغمبر اصل، پیغمبر بدل، حتی خدای اصل، خدای بدل، نماز بدل، وضوی بدل، احکام میراث بدل، ازدواج، نکاح بدل، قیامت، قبر، برزخ، جن، ملک، در کنار هر اصلی بدل ساخته بودن. این آقا مولای من حضرت رضا علیه السلام آمد تمام این بدلها را به مردم نشون داد که نه بدله، بعد اصلها را به مردم نشون داد، و حضرت این بدلها و اصلها را از هم جدا کرد و در همین راه هم شهید شد. حق حضرت بر گردن ما بسیار زیاد است. وقتی بگی که میره حرم زیارت میکنه عارفم به حقه باشد، یه جز از اون عارفم به حقه هم همین بحث است که امشب خدمتتون عرض کردم. جان ما به قربان حضرت رضا علیه السلام چقدر زحمت کشید. اما حالا چند تا نکته به شما بگم. یکی مسئله غریب است. ما به حضرت رضا علیه السلام میگیم غریب و خودش هم به خودش ای بسا گفته باشه. چرا میگیم غریب؟ چون شب شهادتشه. یه خورده براتون توضیح بدم. غریب در مورد حضرت شاید دو تا معنا داشته باشه. یک معناش این است که خب حضرت غریب بود، دور از اهل و بیت و دور از سرزمین خودش. یه معناش، معنی واضحشه. یک معنای غریب شاید این باشد که انسان دردی داشته باشد و به هیچ کس نتواند بگوید. بعضی از بزرگان و حکما در مورد بعضی از علما می نوشتن که فلان عالم در منزل خودش غریب است. غربت مراتب داره. اینا شما متوجه بشید. یه وقت دیدی که یک شخصیت حتی در منزل خودش غریبه. بله. حالا امام رضا علیه السلام ظاهر امرش یه جوری بود. چه ظاهر امر چه بود؟ آقا هر کس میمد میدید دست آقا را میبوسم، ارادت دارم، مردم دوست داشتن حضرت رضا را. بله، وقتی آقا وارد نیشابور شده بود مردم از محبت انقدر زجه میکشیدن که چند تا قاضی رفتن در جاهای بلند به مردم گفتن فرزند پیغمبر را اذیت نکنید، فریاد کشیدن، یه قدری مسئله فروکش کرد. مردم دوست داشتن حضرت. خب میدیدن دست آقا را میبوسن، احترام میکنن، حتی میرن بازار ببینن سکه به نامش هست از سلطان ابوالحسن علی ابن موسی رضا. از اون سکه ها هنوز الان در زمان ما هست، در بعض موزه ها نگهداری میشه. خب این ظاهر امر بود. اما باطن چی بود؟ در باطن تا یه خلوت گیر می آورد، دست به دعا بر می داشت، می گفت خدایا اگر نجات من در مرگ من است، مرگم را برسون. من فکر می کردم که یه بار دو بار این حرف رو زده. سید ابن طاووس رضوان الله علیه می نویسد آقا هر جمعه ای این حرف رو تکرار می کرد، خدایا مرگم را برسون. السلام علیک ایها الامام المظلوم. آقا چی بود قضیه؟ چند تا مشابهت کشف کردم بین حضرت رضا و حضرت زهرا. بذار امشب بگم چند تا مشابهتی. یکی این است که پیغمبر اکرم فرمود ما بین قبری و منبری روضت من ریاض الجنه، ما بین قبر و منبر من باقی است از باقای بهشت. اینو تطبیق کردم بر قبر گم شده صدیقه کبرا. قبر حضرت رضا گم شده است دیگه، کسی نمیدونه کجاست که، ها فقط امام زمان میدونه. شما ها میدونید؟ چه میدونه؟ هیچ کس، فقط امام زمان میدونه. قبر نازنینش گم شده. ولی با این حدیث احتمال دادن که بین قبر منبر باشد، روضت من ریاض الجنه. این اما در مورد خراسان. پیغمبر اکرم فرمود در آخر الزمان پاره ای از تن من در سرزمین خراسان دفن می شود. فرمود اون سرزمین والله حضرت با سوگند والله روضت من ریاض الجنه، اون باقیست از باقای بهشت. الان خدا شاهد من و تو در بهشت نشستیم. این یه مشابهت. مشابهت بعدی، آقا من از شما معذرت میخوام، شب شهادت شماست، مادرتونم از خدا مرگ میخواست. شما هم مرگ میخواید ها؟ یه یادگار از آب گذشته به شما بگم، عوضش انشالله منو دعا کنید، منم شما را دعا میکنم. وقتی میام پایین بعضی از دوستان خیلی ازدحام میکنن، به من میگن دعا کنید. شما ازدحام نکنید، به من بگید دعا کن، من دعاتون میکنم، همه تون رو دعا میکنم، شما منو دعا کنید. اینو چی میگم انشالله یادگار بشه براتون، هم منو دعا کنید، هم روز قیامت بنده را دیدید شفیع من باشید. این یادگار از آب گذشته است. علامه طباطبایی فرمودند رضوان الله علیه، یه جمله است اگر یه نفر بنویسه 200 صفحه شرحش میشه. ولی رأفت حضرت رضا حسیه. آدم مشرف میشه حرم، احساس میکنه آقا مهربانه. خیلی حرف بزرگی سا، حرف بلند و بالاییه. السلام علیک ایها الامام الرؤوف، مهربان آقا، خیلی مهربان. خیلی مهربانه، اما کجاش بگم؟ یه نفر بود به نام جلودی، عبدالرحمن جلودی. این خیلی آدم خبیثی بود، خیلی ظلم کرد به اهل بیت. آمد در مدینه، هنوز حضرت به خراسان نیامده بود، دم در ایستاد. نمیدونم چقدر این فتنه بود، چی بود، پول میخواست. حضرت فرمود سر صدا در نیار، اهل بیت منو نترسون، وایسته باشی بهت پول میدم. حضرت رضا، حضرت رفت در داخل منزل، این مخدرات هرچه تلا آلات داشتن همه را جمع کرده آورد. این زنا دختره هرچه تلا آلات داشتن آقا جمع کردن، ریخ چف دست این ملعون، گفت برو. این عبدالرحمن جلودی اینقدر خبیث. حالا روزگار گذشت، حضرت آمد اینجا، مقام ولایت عهدی رو داشت. نمیدونم این جلودی چیکار کرده بود که مأمون خوشش نیامده بود، مأمون اینو دستگیر کرده بود، میخواست بکشه. آورد یه دفعه، وقتی آوردنش دید حضرت رضا هم یه طرف نشسته. عجب، این همون حضرت رضا، من رفتم در خونه‌ش چی میخواست فتنه را بندازم. حضرت طلا آورد به من داد، طلای مخدرات را آورد به من داد. دیگه آنجا که رسید، چقدر آغاز اینا چقدر بزرگوارن، حضرت آهسته به مأمون فرمود ازش بگذر، تو را خدا چقدر آقایی میخواد. امشب میخوام یه دستاویزی در دست داشته باش، وقتی رفتی بگو آقا قربونت برم، ما از اون جلودی هم که دیگه کمتر نیستیم که. و میدونی چی شد؟ حضرت آهسته خم شد به مأمون، فرمود از این بگذر. این نه که ظلم کرده بود، این بی‌انصاف. خیلی عجیبه، فکر کرد نه که ظلم کرده بود. این به مأمون میگه که مثلا بکشش، اینجوری فکر کرد دیگه، میگه حتما، میگه آقا حالا که قدرت داری بکش. برگشت به مأمون گفت تو را قسم میدم به روح هارون، این هر چی به تو گفت برعکسش بکن. گفت ای بدبخت بدبخت برگشته، این به من گفته عفوت کنم، حالا که به روح پدرم قسم دادی میکشمت. توجه کردی؟ خیلی عجیبه. اینقدر آقا مهربانه، مهربان. خودش شاهده، خودش میدونه. یه چیزایی در مهربانی آقا هست که الان بی مقدمه نمیتونم بگم، فقط اینقدر بدونید که اینا اشراف دارن بر شماها، بر هممون. نگاه نکن به این ازدحام. یکی از اولیای خدا گفت که دیده شد که امام رضا علیه السلام دونه دونه از هر زائرش استقبال میکنه. دعبل آمد خدمت آقا، گفت آقا مظلومیت شما خاندان را به نظم بردم، اجازه میدیم براتون بخونم. حضرت مثل کوهی از وقار نشسته بود، فرمود هاتها، بیار قصیدتو. قصیده میدونید عجیب است، این دعبل مانند این قصیده شاید در طول تاریخ اسلام گفته نشده. دو تا نام داره، بعضی هم میگن تائیه دعبل، بعضی هم میگن قصیده مدارس آیات. حضرت نشسته بود، دعبل شروع کرد. یک دفعه دیدن صدای ناله آقا بلنده، حضرت گریه کرد، بیحال شد. میگه خادم بالا سر آقا ایستاده بود، به من اشاره کرد که دعبل ساکت باش. ساکت شدم. دوباره آقا چشمای مبارکش باز کرد، فرمود ادامه بده. میگه چند دفعه در وسط قصیده حضرت بیحال شد. بدونید چی بود؟ چون من به دوستان گفتم، به شما میگم، صاحب همه عزاها، ببین اربعین دیدی، عاشورا دیدی، 28 سفر، یه جمله به شما بگم، صاحب همه عزاها وجود نازنین صدیقه کبراست. صاحب همه عزاها، اینی که این جو قصیده اصلا خطابش به حضرت صدیقه کبراست. آقا فرمود شروع کن دبل. بدونی چی گفت؟ گفت افاطمه لو خلت الحسین مجدلا فقط ما تعتشانن بشد فراتی. من حیا میکنم بگم. گفت دختر پیغمبر نبودی حسین تو، حسین تو با لب تشنه شهید کرد. ازل لطمت الخط فاطم عنده و اجریت دمع العین فی الوجنات. چی بگم در مقابل آقا؟ تا این قصیده آقا آمد و آمد رسید به جایی، به یه جایی که رسید با صدای ناله حضرت بلند شد. اون چه بود؟ گفت و قبرون به بغداد لنفس زکیت تزمنها الرحمن فی الغرفات. ای دختر پیغمبر، یکی از نور دیده های شما هم در بغداد است، باب الحوائج موسب جعفر است. آقا گریه کرد. بعد که آرام شد، این دقت کنید، این هم مرثیه است هم معجزه است، چون اخبار از غیبه. فرمود آیا الحاق نکنم بر قصیده تو دو بیت تا قصیدت کامل شود؟ عجب، آیا الحاق نکنم دو بیت بر قصیدت تا قصیدت کامل شود؟ عرض کرد چرا آقا؟ فرمود بعد از این اینجور بگو و قبرون به توس. و قبرون به توس، یا لهام مصیبت. امشب چرا اینطور ناله میزنین شما؟ به خاطر این قضیه است. و قبرم به توس. خانم یکی از نور دیده های شما هم در خراسانه. دبل میگه من هراسان شدم. عنایت بفرمید، عجیبه. حراسان شدم، عرض کردم آقا قربانت برم، من شماها رو میشناسم، قبور منوره شماها رو میشناسم، خراسان کیه؟ توس کیه؟ فرمود دیبل، اونم من غریبم. زود شود که با زهر جفا شهید شود. من انگور رو رد نمی کنم. میگن آقا را با انگور زهر دادن، رد نمی کنم. نگید فلانی رد کرده، ولی بنده اعتقاد دارم به روایت های قوی تر حضرت را در آب انار زهر دادن، انگور نبوده، آب انار بوده. یادتون باشه، شما بگید آب انار. این تحقیقات که کردیم به اینجا رسیدم. بله، به زهر جفا کشته می شوم، در اینجا دفن می شوم. بعد یه جمله گفت، این جمله جوانا بدونن مشروط هست به پاکی، تقوا. ببین کاهل نماز مشمول این نمیشه، آق والده نمیشه، مال مردم خور نمیشه. اینو دقت کنید، مشروط هست به تقوا. وقتی تقوا بود دیگه از این بالاتر مژده‌ای وجود نداره. اون چیه؟ آی مژده باید بشه، ما خوش به حالتون، خوش به حال هممون. فرمود الا دعبل به هوش باشید، شیعیانم بگو، الله اکبر، قدر خودتو نمیدونی؟ خدایا به این امام رعوف قسم میدم، یا الله هیچ کسو از اینجا دست خالی برمگردون. خدایا خودت دردامونو میدونی، اینا که از اینجا برمیگردن همشون خوشحال برن. شب و روز پروردگارا اینا ها ببینیسی پروانه دارن میچرخن، این پروانه ها را دست خالی برمگردن. یا الله خدای به حق این امام رؤوف آخرین سفر من قرار مده. مجده، چه مجده ای؟ فرمود الا به حوش باشید، فمن زارنی فی غربتی. چی میشه؟ من نقل به معنا میکنم، معناش مفصله، نقل به معنا میکنم. فمن زارنی فی غربتی، کسی منو در این غربت هم زیارت کنه، چی میشه؟ کان معی یوم القیامت فی درجاتی، روز قیامت تنهاش نمیگذاره. لا اضحك الله سن الدهر ان ضحكت و آل احمد مظلومون قد قهروا. خیلی گفتن که دعا به برنامه نیست، اما دعا، این دعا باید خیلی حواستون جمع بشه، چون هر شب ما بعد از این برنامه داشتیم حالا نداریم دعا. ببینید این دعا معمولی نیست دیگه، کجا گیر میاد همچه جایی، همچه وقتی، همچه ساعتی، حواستون جمع بشه. روایت داریم، گوش بدید، 7 مرتبه کسی بگه یا ارحم الراحمین، خدا از بالا سرش میگوید ها انا ارحم الراحمین. آهای بندم، من ارحم الراحمینم، چه میخوایی؟ الان میگم، ببین 7 مرتبه. نسألک اللهم و ندعوک اسمك العظيم الأعظم وبسيدنا الرضا عليه السلام. سيدنا الرضا امشب شب جداییها، وبسيدنا الإمام الرضا. 7 مرتبه يا أرحم الراحمين. یا الله پروردگارا امر فرج امام زمان، امر فرج امام زمان سهل و نزدیک بگردان. قصه ها از قلب نازنینش برطرف کن. خدایا به حق این امام مهربان ما را با عقوبتت ادب مکن. توفیق توبه، انابه، تنبه، طهارت، پاکیزگی با عافیت به هممون مرحمت کن. هرچه از تو خواسته ایم با عافیت به ما مرحمت کن. عاقبتمون خیر کن. خدایا اون مرزا که در نظرها هست، من میدونم این عزیزان میدونن هر کجا هستند، خدایا به حق این امام مهربان تمام مرزا را شفا عنایت فرما. امشب تمام شیعیان مخصوصا اینا که همینجا هستند، هر چی میخوان به اونا مرحمت کن. خدایا بچه هامون، جوانانمون، نوجوانانمون پروردگارا، خدایا به حق این امام رؤوف قسم میدم هممون را، هممون در درع حسینت نگهداری فرما. عاقبتمون خیر کن. آبرومون حفظ کن. شر اشرار به خودشون برگردون. خدایا به حق امام رؤوف هر شری از ما دور کن. هر خیری بر ما نازل کن. بر علو و درجات امام راحل و شهیدان عزیز بیفزای. رهبر معظم دامت برکاتو، طول عمر برحمت فرما. تمام دعواتمون مستجاب بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین.
عزیزان بفرمایید بشینن، مراسم ادامه مراسم از ساعت 10 انشالله برگزار خواهد شد.
و بسیم الهی به محمد، و بسجاد و بالبغر و صادق و قار،